بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون دیدگاه، با درودهای صمیمانه خدمت شما، کوروش فانی هستم در برنامه ویژه قیام اعتراضی مردم ایران در این روز پنجشنبه 30 آذر ماه 1402 خورشیدی برابر با 21 ماه دسامبر سال 2023 میلادی. خدمتتون عرض کنم که امشب شب یلدا هست و تبریک میگیم این شب رو که معنای خاصی داره. من مایل هستم یک دو دقیقه در موردش صحبت بکنم. در بخش اول برنامه به این موضوع خواهیم پرداخت، ولی اجازه بدید یادآوری بکنم که برنامه ویژه رو ما در روزهای دوشنبه تا پنجشنبه تقدیم شما عزیزان میکنیم و بعد هم در روزهای شنبه، روزهای جمعه به ارائه برنامه کاوه آهنگر میپردازیم. با ما باشید تا لحظات دیگر عزیزان. خب، کلامی در مورد شب یلدا عزیزان. همونطور که میدونید آخرین شب فصل پاییز به عنوان شب یلدا شناخته میشه، به دلیل طولانی ترین شبی هستش که در طول سال داریم و از فردا با آغاز فصل زمستان در واقع شب شروع به کوتاه‌تر شدن و روز روشنایی به بلندتر شدن و طولانی تر شدن دست میزن و این در فرهنگ ایرانی معنای خاصی داره. اولا باید بدونیم که این لغت یلدا از زبان ظاهراً سوریانی میادش که یک زبان در واقع منطقه خاورمیانه هست و معنای اون تولد هست و اگر این واژه انتخاب شده، چون در زبان به اصطلاح پارسی باستان زبان پهلوی از واژه های دیگری استفاده می شد که معادل مثلا زادروز هستش، که حالا به این زبان یلدا بیانگر همون کلمه است. به فارسی ما می تونیم حتی شب زادروز بگیم. اما زادروز چه؟ زادروز که؟ در تاریخ ایران باستان اسطوره های ما داریم که بیانگر اعتقادات مردم ایران قبل از ظهور مذهب انسانکش اسلام بوده و این روز رو ازش به عنوان زادروز خورشید نام می بردن. واژه‌ای که استفاده می کردن مهر هستش، زادروز مهر. مهر اشاره به خورشید داره و خورشید نماد گرما، نور و روشنایی و حیاته. و دقت بکنیم که این واژه رو ما همچنین در زبان فارسی اگر دقت کرده باشید، مهر هم معنای خورشید داره و هم معنای محبت، مهر و محبتی که میگیم، واژه مهربان به طور مثال، پاسدار مهر در واقع، فردی که مهربان هستش، نگهبان به نوعی میتونیم بگیم مهر، اون کسی که مهر رو به اصطلاح پای میداره. حالا چرا این واژه معنی داره، واژه مهر، در بحثی به اسم زادروز مهر یا یلدا؟ برای اینکه تمدن بشری رو که بررسی بکنید میبینید اون چیزی که در نهایت ما رو میاره و از راسته حیواناتی که تحول پیدا کردن تا ما به وجود اومدیم متمایز میکنه چیزی نیست جز همین واژه‌ای که به کار میبرن به عنوان همحسی. بسیاری از حیوانات هستن که فاقد این توانایی هن، نمیتونن حس مشترک نسبت به دیگری داشته باشن، ولی انسان میتونه، انسان از این توانایی ذهنی برخوردار. به معنی این نیستش که همه این کارو میکنن، ولی اون چیزی که از ما انسان میسازه اینه. حالا یه نفر میخواد از مقام انسانیت استعفا بده بره دنبال کارش، یه بحث دیگری، ولی اون کسی که میمونه پای انسانیت میمونه، اون این صفت رو در خودش حفظ میکنه که همحسی داره. یعنی در زمانی که دیگران دارن یه چیزی رو به عنوان خوب یا بد، شیرین یا تلخ تجربه میکنن، او میتونه با اون فرد حس مشترک داشته باشه و این حس مشترک رو ما بهش همحسی یا ایمپاتی اصطلاحاً نام میبره. این موضوع عملاً شما نگاه بکنید میبینید خط ممیزه تمدن و غیر تمدن هست. یعنی اون دیوار مرزی که بین تمدن و توحش به وجود میاد همین داستان همحسیه که در قالب چی بروز میکنه در بحث ما؟ در قالب این واژه مهر، به دیگری مهر ورزیدن، دیگری رو دوست داشتن، حس دیگری رو فهمیدن، نسبت به حس او نوعی از احساس داشتن، نوعی از نزدیکی احساس کردن. این در واقع اون چیزیه که به اصطلاح بارقه اصلی محتوای واژه مهر هستش. حالا شما تصور بکنید دو مکتب میان در تاریخ در مقابل همدیگه قرار میگیرن. یه مکتب، مکتب پارسیه که میتونیم ازش به عنوان مهرورزی نام ببریم. اختراع ایرانی ها در تاریخ، بزرگترین اختراع ایرانی ها این بوده، چیزی که در واقع تمدن بشریه، چیزی که مبناییه برای همه اون چیزی که به انسان به عنوان وجه ممیزه خودش نسبت به حیوانات و نسبت به جانوران وحشی و غیر و ذالک درست کردش. تمدن، مدنیت، فرهنگ، همه چی از دل این میادش بیرون. فلسفه، تفکر، اخلاق، روابط اجتماعی، ساختن جامعه و غیره از دل همین حدیده مهرورزی میاد بیرون. نسبت به دیگری احساسی رو داشتن که این احساس در رفتار شما، در کلام شما، در فکر شما حاضره، نمایانه، عمل میکنه، کارکرد داره، در حال تاثیرگذاری هستش. باور به داشتن حس مشترک نسبت به دیگری. مکتب مهرورزی رو ایرانی ها اختراع میکنن در طول تاریخ. مهرورزی رو به عنوان پایه تمدن به بشریت ارائه میدن و بعد در مقابل این شما به صلاح یک مکتب دیگری دارید که اون رو میتونیم ازش به عنوان مهر ستیزی نام ببریم. یعنی خصومت با مهر، خصومت با همحسی، خصومت با مهربان بودن با دیگران و در یک کلام دشمنی با همحسی. دو مکتبه، یه مکتب ایرانیه، فلسفه ایرانیه، که اصلا حالا میتونید شما به آثاری که در این مورد وجود داره مراجعه بکنید و ببینید چقدر داستانی که حول محور زایش مهر وجود داره زیباست. این خدای به اصطلاح بانو خدای ایرانی آنایتا که بتونه باردار بشه، بارور بشه، میاد در آب، حتی یاد میکنن از هیرمند رود به طور مثال، در اون آب شنا میکنه و این نطفه‌ای که در آب هست، که آب خودش یادتون باشه نماد به صلاح حیات و زلالی هستش، او رو بارور میکنه و از دل این هستش که اون چیزی که به عنوان بعدها در اسطوره‌های ایرانی میترا نام میبرن زاده میشه. و میترا مهر نماد همین بحثیه که داریم، نماد همحسی هستش. و برای همین بزرگترین مذهبی که میره، حالا اسمشو میذارم مذهب ولی آینه، بزرگترین آینی که موفق میشه جهان رو تسخیر بکنه میترائیسم هستش، یعنی مهرورزی، مهر پرستی به قول برخی، که در ایران در فلسفه ایرانی اصولا بحث پرستش نیست، بحث خود رو با او هماهنگ دونستن. پرستش به معنی زانو بزن و ملق بزن و اینها در فلسفه ایرانی وجود نداره، یعنی چیزی رو که در هستی وجود داره به عنوان در واقع راه درست، این رو پیدا بکن و درش حرکت بکن. همون چیزی که زرتشت بعدها اومد فرمول کرد، گفت یک راه بیشتر نیست و اون راه راسته. راه راست راه مهره، راه همهستیه، راه مهربان بودنه. ببینید ما چی اختراع کردیم در طول تاریخمون، و در مقابل شما میبینید مکتب مهر ستیزی، مکتب در واقع خصومت و دشمنی و انسانکشی در قالب چی بروز میکنه؟ در قالب مذاهب ابراهیمی. دو تا مرکز بزرگ تمدن تاریخ به اصطلاح شما میتونید پیدا بکنید، یکی ایرانه که بعدها اشعه هایی از اون چیزی که در ایران بوده میرسه به آتن، تمدن یونانی از توش در میاد، تمدن درخشان یونان باستان از توش در میاد. بنابراین این اتحاد در واقع ایران و آتن هستش به عنوان مکتب خردورزی، انسان مداری، مهرورزی، انسان رو محور قرار دادن. و یکی اورشلیمه. اورشلیم پایگاه انسان ستیزها هستش، پایگاه مهر ستیزان هست، پایگاه خرد ستیزان هست. و این جدال تاریخی بین به قول برخی آتن و اورشلیم، ولی زرنگی میکنن فقط آتن رو نام میبرن، در واقع به عنوان ایران، پارس، آتن از یک طرف و اورشلیم از طرف دیگه، این نبرد تاریخی تا همین الانی که در مورد نوار غزه داریم صحبت میکنیم ادامه داره. ببینید چقدر به شما میتونه قرائت یا خوانش درستی و به درد بخوری از تاریخ جهان ارائه بده، از تاریخ بشر ارائه بده. رد رویدادهای تاریخی رو اگر میخواید بزنید به قول معروف، ردزنی کنید، پیدا بکنید که چی به چی ربط داره، همین دوتا مسیر رو دنبال بکنید، تمام موضوعات رو متوجه میشید. تلاش انسان برای ساختن تمدنی انسان محور و تلاش انسان ستیزان برای استقرار خشم و نفرت و خصومت و دشمنی و کشتار. از دل یکی از اینها میترائیسم میاد که آیین ستایش دوستیه، عشق، محبته، و در تمام اروپا مستقر شده بوده، فراگسترترین آیینیه که جهان رو به اصطلاح اشغال کردش. انقدر که زیبا بود، انقدر با ماهیت و طبیعت انسان هماهنگی داشت، انقدر جوهره انسان کشش داشت نسبت به قبول مکتبی که داره میگه هیچ چیز جز عشق و دوستی و محبت ارزش و اهمیت بالاتری نداره. و برای اینه که خبیثان تاریخ، اشرار تاریخ، برای اینکه بتونن این رو بزنن، سه تا دین بزرگ درست کردن، سه مذهب بزرگ درست کردن که محتوای هر سه تاشون هم میبینید یکیه، هیچ تفاوتی از لحاظ محتوایی و به اصطلاح ماهوی ندارن، فقط شکل به خاطر دوره‌های مختلف تاریخی و شرایط تاریخ جغرافیای گوناگون و بازیگران متنوع عناوین مختلف میگیره. ابتداییش یهودیت، بعد در یه دوره شکل و قیافه مسیحیت پیدا میکنه، در یه دوره دیگه شمایل اسلام رو پیدا میکنه، ولی هر سه اینها یکیه، هر سه اینا در چارچوب مکتب مهر ستیزی، انسان ستیزی، عشق ستیزی به صلاح عمل میکنه. چون مکتب مهر ستیز میاد دست انسانها رو برای اعمال خباثت، شرارت، دروغ، پستی، رذالت میبنده. وقتی به این اعتقاد بیاری دیگه پیونکارها نمیری. ببینید وقتی زرتشت اومد و گفت که بایستی فکر بد حتی به خودت راه ندی، گفتن حالا آقا یه فکر رو زشتی آدم بکنه که ایرادی نداره، میگه نه، این میره و در یه چرخه عمل میکنه، این که تنها نیست، اونجا ایزوله نیستش، که زمانی که یه فکر بد به خودت راه دادی این میادش در گفتارت هم عمل میکنه. و یادتون باشه که ما با گفتار فکر میکنیم و هیچ ابزار دیگری در اختیار نداریم. تفکر در واقع ترکیب اون چیزیست که با گفتار میتونیم به وجود بیاریم. مسائل و موضوعات و پدیده ها رو از طریق واژه ها و مفاهیم به همدیگه ربط بدیم. جهان رو ما بر اساس زبانمون میفهمیم. و به خاطر همینه که این پیوند تنگاتنگ رو اون زمان چند هزار سال پیش برقرار کردن بین تفکر و گفتار بی‌نظیر. این چیزیه که تمدن‌های دیگه باید 3-4 هزار سال صبر بکنن تا بتونن کشفش بکنن. نمیدونم فیلسوفانی اومدن گفتن آقا ما از منظر زبان هستش که جهان رو میفهمیم، ما از دریچه زبانه که میتونیم واقعیت رو بفهمیم و هیچ ابزار دیگری نداریم. ببینید کارهای وینتنشتاین رو، فیلسوف آلمانی رو، ببینید به اصطلاح کارهای ژاک دریدا فیلسوف فرانسوی رو، اینا همه اعتراف میکنن نسبت به اینکه هیچ ابزاری جز زبان نداریم، فقط با زبانی که هستی رو میفهمیم، فقط با زبانی که مسائل رو فرموله میکنیم و به درک میکشونیم. از چند هزار سال پیش زرتشت داره این رو میگه، میگه این رابطه تنگاتنگ بین اندیشه و گفتار رو در نظر بگیر، بعد یادت باشه این ارتباط که برقرار شد خود به خود میادش در رفتارت هم تاثیر میذاره و این چرخه رو شما میبینید چند هزار سال داره عمل میکنه در بشر، انقدر قویه هنوز. حالا تا هوش مصنوعی بیادش ببینیم کار دیگر رو میتونه بکنه یا نه، ولی موجود انسانی بر اساس این فرمول به اصطلاح دایره سگانه قشنگ قابل توضیح هست و نیستش، قابل توضیح هستش، انقدر قویه. من در کتاب بی‌نهایت گرایی یکی از زمینه ها رو به همین اختصاص دادم برای توضیح ابعاد فلسفی که این موضوع داره. حالا این مکتب خردستیزی و مهرستیزی یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام، تمام تلاشش در طول تاریخ اینه که جلوی نشر ایده و مکتب مهرورزی، مهرپرستی، میترائیسم، انسان محوری رو بگیر. یعنی شما نگاه بکنید میبینید تلاش 99% این مذاهب روی این هستش که خاتمه ببخشن به این چیزی که ازش به عنوان unconditional love اینجا الان نام میبرن، عشق بدون قید و شرط، عشق بدون قید و شرط به انسان، عشق بدون قید و شرط به طبیعت، به هستی، به موجودات زنده و غیره. اینو میخوان از بین ببرن. برای همینه میبینید سر تا سر مذهب یهودیت و مسیحیت و اسلام جز کینه، جز نفرت، جز خشونت، جز دعوت به کشتار، جز دعوت به سر بریدن، چش در آوردن، همه اون چیزی که نمادهای توحش مادون انسانی، پیشا انسانی هستش، حیوانات که می افتادن جون همدیگه، تیکه پاره می کردن همدیگه رو، چشم همدیگه رو در می آوردن. مذهب یهودیت میاد میگه چشم باید در آورد، مذهب اسلام میاد میگه دست باید قطع کرد، مذهب مسیحیت میگه باید اعضای بدن رو انقدر کشید که از هم جدا بشه. شما تمام کسانی که به واسطه اینکه در فلان کشور به دنیا اومدید، نن باباتون مسلمون بوده، شیعه بوده، مسیحی بوده، یهودی بوده، هرچی بوده، این اعتقادات رو گرفتید، آیا تا به حال رفتید برید تحقیق بکنید ببینید از حیث تاریخی و بعد فلسفی برای چی اینا به وجود اومدن؟ چون این داستان که آره خدا یه روزی نشسته بود بیکار بود گفتش ها ما دوست دارم بنده ای خلق کنم، دوست دارم بهشت و جهنم درست کنم، اینا قصه است دیگه، قصه زیر کرسیه که ارزشش همون در حد زیر کرسی باقی میمونه، فاقد هر گونه سندیتی، فاقد هر گونه ریشه عقلانی هستش، یه سری مزخرفاتیه که یا باید باور بکنی یا بریزیش تو سطل آشغال، راه سومی برات وجود نداره. ولی برید ببینید تلاشی که صورت گرفته فقط در جهت این بوده که چجوری میتونیم ریشه این مکتب انسان مداری رو، ریشه به صلاح مهرورزی رو بزنیم. شب یلدا نمادی برای تولد این فکر، تولد فکری که منجر به ایجاد تمدن بشری شد، تمدن فکری که اصولاً حیوان رو به انسان تبدیل کردش. بنابراین شب یلدا یعنی شب تولد انسان، اینطوری میتونیم بگیم. ولی چه انسانی؟ این رو هم باز در ادبیات فارسی داریم. میبینید گفتم ریشه قضیه مهره و مهر یعنی همحسی. میبینید شاعر زمانی که گفت تو که از محنت دیگران بیغمی، تو محنت به معنی زجر، درد، رنج، میگه تو که رنج دیگران رنجت نمیده، تو که زجر دیگران زجرت نمیده، تو که درد دیگران دردی برات به وجود نمیاره، تو میدونی کی هستی، چی هستی، هر چی که میخوای اسم خودتو بذار، ولی نشاید، شایسته نیست، لایق این نیستی، ارزش این رو نداری که نامت نهند آدمی. اسم انسان رو خودت نذاری. یا اگر رسیدی به این درجه ای از شقاوت درونی، بیرحمی درونی، بیعاطفگی درونی که درد و رنج دیگران برات علی‌السویه شد، فرقی نکرد، این رو بذار به حساب این که یه موجودی هستی، نمیدونم اسمشو چی میشه گذاشت، حیوان، مادون حیوان، تر فرنگی، چغندر یا چیز، ولی انسان نیستا، هیچ ربطی به انسان نداره. ببینید تیکه به تیکه ادبیات اصیل ایرانی رو برید جستجو بکنید، در بیت به بیت اون، به استثنای اون اشعاری که از به اصطلاح مذاهب تأثیر پذیرفته، باقیش میبینید رنگ و بوی این فلسفه چند هزار ساله مهرورزی و انسان مداری و عشق محوری ایرانی رو داره. بعد اینو مقایسه بکنید با کسافت هایی که به اصطلاح اومدن میگن سر باید قطع بکنی، دست باید بزنی، اعدام باید بکنی، چش باید در میبرند یه جایی زغنبوت میکنن تو کلت، کلتو میکنن تو سرب مذاب، و ببینید چه بیمارانی هن. برای اینکه خدای بی همه کس قاتل جنایتکار خوناشام راضی باشه باید حیوانات رو بیاری جلوش سر ببر، نمیخواد اصلا مصرفم بکنی، سر ببر، سر ببر، دست و پا بزنه گوسفنده، خدای کیف بکنه، ببینه بگه ها این اون کثافت حیوانی که میخواستم پرورش بدم که بیفته به جون موجودات زنده اینجوری تیکه پاره بکنه، عید قربان را بندازه. کلی از اینا تو مذهب یهودیت هستش، مرغ میکشن، خروس میکشن، گوسفند میکشن، چیچی میکشن، عین همون کثافت رو برداشتن و بردن در مذهب اسلام به اسم عید فطر، ببخشید عید قربان. اینجوری عزیزان اینجاست که میبینید در شب یلدا علاوه بر خوردن بادوم و انار میبایستی یه تحقیقی هم کرد در فلسفه این، تاریخچه این و بیرون کشید و بعد گفت آخ 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 ببین من 20 سال 30 ساله دارم در واقع با مثلا اعتقادات مذهبی خودم و نماز و قرآن و فلان و بیسار نرفا دارم ستایش مهر ستیزی میکنم، ستایش انسان ستیزی میکنم. فرد مذهبی یعنی این، یادتون باشه فرد مذهبی یعنی تبعیت و پیروی کردن از آدم کشی، از جنایت، از انسان ستیزی، از عقل ستیزی، از خرد ستیزی، اینها رو ستایش کردن و گنده کردن. و ببینید نگاه بکنید ببینید در تاریخ اروپا به طور مثال شما میبینید دشمنی که مسیحیت اعلام میکنه با میترائیسم اصلا باور نکردنیست. شما کلی کلیساهای قدیمی دارید در اروپا، برخی از اونها هنوز یه مثلا در حد مزایکی نقاشی چیزی دارن از آثار و عوارض میترائیسم. تمام اینا معابد میترا بوده، تمام این کثافتی که به اسم کلیسا درست کردن معابد میترا بوده، یعنی اینقدر میترائیسم گسترده بوده. شما برید ببینید از زمانی که یهودیان موفق میشن مسیحیت رو درست بکنن و سوار بکنن و امپراتوری روم رو بکشن پایین و بعد کنستانتین یهودی بیادش اعلام بکنه به عنوان مذهب رسمی مذهب مسیحیت رو، ببینید چه قتل عامی تو این فاصله از میترائیست ها کردن، از باورمندان میترا کردن، ببینید چه کشتاری کردن از مهر پرستان، مهر دوستان، عاشقان انسانیت، عاشقان مهر ورزی، قتل عامشون میکردن، تمام معابدشون رو میگرفتن، یه دونه صلیب میذاشتن اون بالا و صلیب نماد چیه؟ نماد با زجر و هزار رنج کشتن انسان ها. این بساطی که را میندازن مسیح رو به صلیب بکشن و اینو میزنن، لتو پار میکنن، شلاق میکنن، میخ تو دست و پاش میکنن. این مذهب، تمام چیزهایی که مذهب دوست داره، تمام چیزهایی که مذهب ابراهیمی دوست داره. ببینید الان جمهوری اسلامی چه آتشی داره برای کشتن، برای اعدام. دختر 15 ساله رو ازدواج میدن با یه مرد نرقول کسافت، این دختره برای اینکه از شرش راحت بشه یه جوری یه کاری میکنه، میان میگیرن، همین دیروز اعدامش کردن. چرا؟ برای اینکه دشمن انسانه، دشمن بچه هاست، دشمن نوزاده، دشمن تفکره، دشمن خرده، دشمن عشقه، دشمن دوستیه. اینو میگن مذهب، مذاهب ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت، اسلام، دشمنان انسانیت. بزرگترین دشمن انسانیت مذهب هستش، یادتون باشه. لذا نتیجه گیری از این بحث اینه، شب یلدا رو شب زایش انسان بدونید، شب زایش انسانیت بدونید، در وجود خودتون، در هست و نیست خودتون، و ببینید جاش چقدره و جای انسان ستیزی و خرد ستیزی چقدر هستش. اون رو بیرون بکنید، هم به طور فردی، هم به طور خانوادگی، هم به طور اجتماعی. هر چیزی رو که رنگ و بوی کثافت انسان کشی، بچه کشی، حیوان کشی، حیوان آزاری و غیر ذلک داره، بریزید دور. این تاریکی دیگه، ببینید نماد پیروزی روشنایی بر تاریکی هستش. روشنایی رو انسان دوستی بدونید، عشق ورزی به مظلوم و محروم و ستم دیده بدونید. برای همینه که به صلا میبینید چجوری میان توی مغز یه عده جا میندازن که نه، این بچه هایی که تو نوار غزه دارن تیکه پاره میشن، گور باباشون، نه اون اصلا مهم نیستش. بوی لجن، از بوی لجن مذاهب ابراهیمی ازش بلنده، بوی لجن کثافت انسان ستیزی ازش بلنده. بنابراین در شب یلدا بشینید اینا رو تو ذهنتون مرور بکنید، ببینید بی سر و صدا چقدر لجن مذاهب اومده در مغزتون مستقر شده و برای تخلیه این باید چه کار بکنید. برای اینکه اگر ایرانی هستید یادتون باشه شما پشتوانه چند هزار ساله اترو بوی خوش معطر انسان دوستی رو در فلسفتون دارید. یلدا یعنی این، میترا یعنی این، مهر یعنی این. هیچ احتیاجی به کثافتی به اسم مذهب ابراهیمی ندارید، نه یهودیتش، نه مسیحیتش، نه اسلامش، نه تمام توفاله های اینا مثل بهائیت و نمیدونم فرقه های شیعه و سنی و اینا، همش مزخرف، همش انسان کشی، همش انسان ستیزی، همش حق بازی و شالاتانگری و سوء استفاده و بچه بازی و شهوترانی و کثافتکاری و دزدی و غارت. همه رو بریزید به فاضلاب تاریخ، بیاید به سوی انسانیت، دنبال انسانیت باشید، به راحتی پیداش میکنید. میدونید چرا؟ چون با جوهره شما هماهنگی داره، چون با طبیعت شما هماهنگی داره. اینی که ما میایم اولین حزب انسان مدار رو در تاریخ سیاسی ایران بنا میکنیم، حزب ایران آباد، برای اینه، برای اینی که ببینید انسان مداری چه کارکردهایی میتونه داشته باشه، ببینید چه جوری میتونیم یه پروژه به قول معروف سیاسی رو حول محور یه ایده فلسفی بنا بگذاریم و باهاش ایرانمون رو نجات بدیم و ایران رو تبدیل بکنیم به گلستان به جای گورستانی که الان ساختن. فکر کنید در این مورد هموطنان عزیز، فکر کنید. خب باز میگردیم خدمتتون عرض کنم در خاورمیانه ما تحولاتی رو داریم، کشتار آدمخواران اسرائیلی ادامه داره، در آخرین شاهکار یهوه، موسی و داردسته قوم برگزیده. امروز خبر رسیده که در یک ساختمان مسکونی 11 نفر رو گرفتن، دست پاشون رو بستن، در حالی که نمیتونستن از خودشون دفاع بکنن اونها رو به گلوله بستن. بنابراین دیگه دارن تو مرحله ای هن جنون خداشون به اونجا رسیده، جنون یهوه به اونجا رسیده که باید اعدام بکنن فلسطینی ها. بعد از بچه کشی و نوزاد کشی و نوار غزه رو با خاک اکسان کردن و از کار انداختن تمام بیمارستان ها و بستن آب و نان و برق و سوخت و همه چیز به روی 2,300,000 نفر به دستور خود خدای کثافت بیناموس آدم کش، الان میبینید نوبت این رسیده که اعدام بکنن. همین کاری که با شما خواهند کرد در آینده ها، حواستون رو جمع بکنید، پاشون به اونجا باز بشه، با کینه و نفرتی که از ایرانی ها دارن، کینه و نفرت تاریخی دیگه داشتیم میگفتیم چند هزار سال است، تیک پارتون میکنن، بعید میدونم کسی تون رو زنده بگذارن. حواستون رو جمع بکنید. فردا در مورد شرایط خاورمیانه و اتفاقاتی که داره میفته بیشتر صحبت خواهیم کرد. قرار هست شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای رو امروز تصویب بکنه، اگر به فردا نیفته این رو با هم بررسی خواهیم کرد و اثرات اون رو، و به ویژه فردا من میام روی به اصطلاح قوی تر شدن احتمال جنگ در سایه اتفاقاتی که در 48 ساعت اخیر افتاده، مسئله بهانه‌ای که برای مقابله با حوثی ها پیدا کردن. امروز هم من در گفتگویی که با آقای شهرام همایون در تلویزیون چنل وان داشتم گفتم به نظر میرسه پشت پرده بدبستون های جدی داره انجام میشه بین آمریکا و روسیه، بین قدرت های بزرگ و روسیه، برای واگذاشتن ایران به دست اونها، و دارن در خلیج فارس آماده میشن به بهانه حوثی ها سراغ کشورمون قرار بیان عزیزان، و چیزی از اون به جای نخواهند گذاشت. قبل از اینکه به صلاح چنین بشه سعی بکنید خود رو از خوابی که به خود رو به اون زدید، خواب مصنوعی و قلابی، خواب واقعی نیست، برای اینکه تمام این صحبت ها رو بارها و بارها شنیدید، خودتون از این خواب مصنوعی بیدار بکنید عزیزان. صدای به قول معروف تیز کردن کارت هایی داره میاد برای گردن و گلوی من و شما. با ما باشید. خب امروز اتفاقا در برنامه با چنل وان این موضوع مطرح شد، خبری منتشر شده پیرامون این که در یک شهرستان دلفان یا دلفان در استان لرستان با 145,000 نفر جمعیت، 145,000 نفر جمعیت، یعنی نوار غزه رو در نظر بگیرید با این قدش 2,300,000 نفر، شهرستان دلفان عرض کنم 145,000 نفر، یه نماینده مجلس اومده میگه من رفتم اونجا با مردم صحبت کردم، متوجه شدم یه چیزی بین 1,000 تا 2,000 نفر فقط از این شهرستان محکوم به اعدام شدن. به چه جرمی؟ مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر. فقط برای اینکه بدونید روی چه بمب ساعتی نشستید، برای اینکه بدونید فروپاشی اجتماعی یعنی چی، بدونید این تهدیدهایی که بالا سر ایران دیگه، لیستش رو در هر برنامه تقریبا داریم برای شما یادآور میشیم. جنگ، فروپاشی اقلیمیه که به نوعی حتمیه، فروپاشی اقتصادی و فروپاشی اجتماعی، اینا داره با هم دیگه میاد جلو. تا یه جایی خواهید دید از ایران و ایرانی چیزی به جای نخواهد گذاشت. هرچی الان تو دشت کویر و کویر لوت از ایران پیدا میکنید، این اتفاق بیفته از کل ایران پیدا خواهید کرد. این رو به عنوان یک نمونه و مثال قرار بدید از تمام اون چیزی که در ایران داره میگذره، یه جا کمتر یه جا بیشتر، و ببینید چجوری یگان راهی که رژیم جمهوری اسلامی داره برای حل و فصل مسائل این جامعه اعدام هستش. یعنی بیکاری اونجا اینطوری که آمار رسمی میگه 25%، شاخص فلاکت 67.2% نسبت به 50 خورده‌ای کل کشور. ببینید در سایر مناطق هم یه ذره بالاتر یه ذره پایین تر، ولی همش همین. فقر، گرسنگی، بیکاری، بدبختی، بیچارگی، روی آوردن به مواد مخدر به عنوان مصرف کننده، به عنوان توزیع کننده، به عنوان قاچاقچی، وارد کننده، تولید کننده، همه چی. این عزیزان نمادی از فلاکت تاریخی یک ملت، یه ملتی با این پشتوانه فکری و فلسفی که براتون توضیح دادم به عنوان یه نمونه. فقط راجب شب یلدا صحبت کردیم، میتونید راجب نمیدونم نوروز صحبت بکنید، راجب جشن مهرگان صحبت بکنید، همه اینا یه دنیا حرف پشت سرش هستش. یه چنین تمدنی رو اسرائیل در سال 57 با انقلابی که پرویز ثابتی و اینها را انداختن و خاخام خمینی رو آوردن بالا سرتون، ببینید به چه روزی انداخته که امروز داریم بالا پایین میکنیم که کدوم یک از این بحران ها و چالش ها قرار هستش اول کار ملت ایران رو تموم بکنه. بحث این نیستش که آیا تموم خواهند کرد یا نه، بحث اینه که کدوم یکی شروع خواهد کرد. جنگ اول را میفته یا فروپاشی اقلیمی کار رو تموم میکنه، یا فروپاشی اقتصادی میشه، یا فروپاشی اجتماعی، و یا ترکیبی از همه اینا. اینا رو داریم بررسی میکنیم به عنوان آخرین هشدارها داریم خدمتتون ارائه میدیم. قبل از اینکه آغاز بشه، قبل از اینکه هست و نیست منو شما رو بزنن نابود بکنن، بایستی از خواب بیدار بشیم عزیزان، و الا به صلاح سرنوشتمون از قبل تعیین شده است. انتخاب با شماست. فردا با برنامه کاوه آهنگر و بررسی شرایط بین المللی، شرایط خاورمیانه و نزدیکتر شدن خطر جنگ و چرایی اون با هم صحبت خواهیم کرد. بدرود تا فردا.